A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I have a dream. I have a dream. That one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
سلام، این سومین اپیزود پادکست معجونه که بهمن 1398 منتشر شده و اسفند 1400 فایلش اصلاح شده. شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا با دیدگاه متفاوت تاریخ و روایت رو تحلیل میکنیم. سعی داریم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف تعریف کنیم. تو اپیزود قبل راجع به انقلاب بزرگ آمریکا صحبت کردم. یه روایت تاریخی از یه شخصیت تأثیرگذار تو انقلاب آمریکا تعریف کردم به نام پاول ریوری. تو این اپیزودم از قاره آمریکا خارج نمیشم. میخوام داستان یه جنبش سیاسی اجتماعی رو تو این قاره تعریف کنم. جنبش مدنی سیاه‌پوستان آمریکایی تو شهر مونتگومری. داستان جالبی داره که توصیه میکنم حتما تا آخرش رو بشنوید. مثل اپیزود قبل بازم یه سری نکات روانشناسی و جامعه شناسی از دل روایت‌های تاریخی بیرون می‌کشیم و براتون تعریف می‌کنیم. این شما و این هم معجون خوشمزه امروز. من رویایی دارم. داستان مربوط میشه به قرن 20، زمانی که ریسیسم یا همون نژاد پرستی یا نژاد گرایی تو قاره آمریکا خیلی رایج بود. هم قوانین آمریکا نژاد پرستانه نوشته شده بود و هم فرهنگ غالب بین مردم تأثیر گرفته از فرهنگ نژاد پرستی بود. حتما هم میدونید که آمریکا مثل خیلی از کشورهای دیگه نیست که اکثریت جمعیتش سفید پوست یا سیاه پوست باشد. جمعیت تلفیقی از سیاه‌پوستا و سفیدپوستا رو با هم داره که با تناسب‌های مختلف توی هر ایالت زندگی می‌کنند. بعضی جاها سیاه‌پوستا تعدادشون بیشتره، بعضی جاها هم سفیدپوستا. مثلا تو مونتگومری که الان می‌خوام راجع بهش صحبت کنم، اکثریت جمعیتش سیاه‌پوستن. اواسط قرن 20 میلادی تو آمریکا جو نژادپرستی حاکم بوده. یه سری قوانینی وجود داشته که تو این قوانین حقوق سیاه‌پوستا به شدت پایمال می‌شده. مثلا این که سیاها حق رأی دادن تو انتخابات رو نداشتن. توی مدارس جداگونه ای باید درس می‌خوندن. حق نداشتن از در جلوی اتوبوس‌ها وارد بشن و روی صندلی‌های جلو بشینن. باید روی صندلی‌های انتهای اتوبوس می‌نشستن. حتی از آبخوری‌های جداگونه ای باید آب می‌خوردن. البته این قوانین تو هر ایالتی مخصوص همون ایالت یه تفاوت‌هایی با هم داشت، اما در کل قوانین تفکیک و تبعیض نژادی تو همه جای آمریکا وجود داشت و حقوق سیاه‌پوستای آمریکایی به شدت پایمال می‌شد. در واقع قانون طوری نوشته شده بود که توش حقوق و آزادی شهروندهای سیاه‌پوست احراز نمی‌شد. سیاه‌پوستا یا به طور عام‌تر رنگین‌پوستا از همین موضوع ناراضی بودند. اعتراضات کوچیک و بعضن گسترده یا تو سطح کشور به شکل‌های مختلف راه می‌انداختند. یواش یواش این اعتراضات تبدیل شد به جنبش همگانی، یه خواست جمعی برای اصلاح قانون شکل گرفت. مثل هر جنبش دیگه این مورد هم مجموعه ای از اتفاقات و حرکت‌های سیاسی بود که به طور زنجیروار تو جاهای مختلف آمریکا به وقوع پیوست تا به نتیجه برسه. تحصن‌ها، اعتصاب‌ها، تظاهرات‌ها، پویش‌های اجتماعی طی مدت حدود 13 سال اتفاق افتادند تا بالاخره اون سری از قوانینی که بر اساس تبعیض نژاد بود اصلاح شد. حالا من امروز میخوام فقط یکی از این اتفاقات رو که جزئی از جنبش ضد نژادپرستی آمریکاست براتون تعریف کنم و از جهات مختلف این داستان رو بررسی کنم. از غذا داستانی رو که میخوام تعریف کنم اصلا با همین اتفاق بوده که جنبش ضد نژادپرستی جرقش روشن شده. کدوم اتفاق؟ جنبش مدنی سیاه‌پوستان مونتگومری. این جنبش یه جورایی نقطه شروع یه سری جریانات اعتراضی بود که 13 سال طول کشید و به نتیجه دلخواه هم رسید. خب بریم ببینیم اواسط قرن 20 تو شهر مونتگومری چه اتفاقی افتاد که باعث شد 13 سال بعدش یه سری قوانین و فرهنگای غلط تو آمریکا اصلاح بشه. پنجشنبه اول دسامبر 1955 تو مونتگومری ایالت آلاباما یه خانوم سیاه‌پوست به نام روزا پارکس بعد از پایان یه روز کاری طولانی رفت سوار اتوبوس شد تا برگرده به خونه. اتوبوس شلوغ بود و صندلی‌های انتهایی که مخصوص نشستن سیاه‌پوستا بود تقریبا پر شده بود. صندلی‌های جلویی خالی بودن، اما طبق قانون هیچ سیاه‌پوستی حق نداشت روی این صندلی‌ها بشینه. خانم پارکس بین صندلی‌های انتهای اتوبوس به زحمت یه جایی برای خودش برای نشستن پیدا کرد. اتوبوس به مسیر خودش ادامه داد و مسافرهای بیشتری سوار شدند و صندلی‌ها کاملاً پر شد. بعضی از مسافرهای سفیدپوست دیگه تو راهروهای وسط اتوبوس ایستاده بودند چون جایی برای نشستن نبود. طبق قانون مونتگومری تو چنین مواقعی سیاه‌پوستا موظف بودن بلند بشن و جای خودشونو بدن به مسافرای سفیدپوست، حتی اگه رو صندلی‌های قسمت خودشون نشسته بودن. یعنی طبق قانون خانم روزا پارکس باید بلند می‌شد و جاشو می‌داد به مسافرای سفیدپوست. راننده اتوبوس وقتی دید بعضی از مسافرای سفیدپوست رو پای خودشون وایستادن، داد زد و به سیاه‌پوستا گفت که صندلی‌ها رو خالی کنید. سه نفرشون بلند شدن و جاشون رو دادن به مسافرهای سفیدپوست، اما خانم روزا پارکس همچنان نشسته بود، در حالی که هنوز یه مسافر سفیدپوست دیگه جایی برای نشستن نداشت. راننده دوباره سر خانم پارکس داد زد و تهدیدش کرد که اگه از جاش بلند نشه به پلیس میگه تا بیاد دستگیرش کنه. خانم پارکس خیلی خونسرد سر جاش نشسته بود و گفت که من تو قسمت خودم نشستم، حاضر نشد بلند بشه. پلیس اومد و خانم پارکس رو بازداشت کرد. اون زمان که خانم پارکس توسط پلیس دستگیر شد، هیچ کدوم از مسافرای اتوبوس تصورش هم نمی‌کردن که این اتفاق تبدیل میشه به نقطه آغاز جنبش ضد نژادپرستی که کل قاره آمریکا رو درگیر خودش می‌کنه. روزا پارکس عضو یه انجمنی بود به نام انجمن NAACP، انجمن ملی افراد رنگین پوست. وقتی پلیس بازداشتش میکنه از اداره پلیس با آقای نیکسون رئیس این انجمن تو شهر مونتگومری که از دوستاش هم بود تماس میگیره تا بیاد براش وثیقه بذاره. نیکسون وقتی از ماجرا با خبر میشه خیلی ناراحت میشه. میاد برای خانم پارکس وثیقه میذاره و اون از بازداشتگاه پلیس آزاد میکنه. قرار بود 4 روز بعد دادگاه خانم پارکس تشکیل بشه. ضمن اینکه نیکسون و پارکس یه دوست مشترک داشتن به نام جوان رابینسون. که رئیس یک گروه فعال از معلم‌ها و اساتید دانشگاه بود. رابینسون هم وقتی ماجرا رو میشنوه خیلی متأثر میشه و از اونجایی که یه آدم فعال سیاسی اجتماعی بوده تصمیم میگیره یک کاری انجام بده. رابینسون یه اعلامیه طراحی میکنه، از همه میخواد، از همه شهروندهای سیاه‌پوست مونتگومری میخواد تا در روز دوشنبه اتوبوس‌ها رو تحریم کنند. یعنی 4 روز دیگه، دقیقاً همون روزی که قرار بود روزا پارکس تو دادگاه حاضر بشه. تو این اعلامیه نوشته شده بود که یه خانوم سیاه‌پوست به نام روزا پارکس به دلیل اینکه از واگذاری صندلیش تو اتوبوس به یه سفیدپوست امتناع کرده دستگیر شده. قرار روز دوشنبه تو دادگاه محاکمه بشه. ما از همه سیاه‌پوستا می‌خوایم تا در اعتراض به دستگیری و محاکمه ایشون سوار شدن به اتوبوس‌ها رو تو روز دوشنبه تحریم کنند. اعلامیه رو میرسونه دست معلم‌های مدارس سیاه‌پوست و اولیای دانش آموزا. نیکسون هم اعلامیه رو بین افراد انجمن NAACP پخش میکنه و طبیعتاً به این طریق آدمای زیادی از متن اعلامیه با خبر میشن. ادی نیکسون، همون همکار خانم پارکس تو انجمن NAACP، یه کار مهم دیگه هم انجام میده. با یکی از دوستای با نفوذش به نام مارتین لوترکینگ تماس میگیره. این مارتین لوترکینگ خیلی آدم مهمیه. یک کشیش کلیسا، سخنران ماهر که کلی فعالیت سیاسی تو زمینه‌های جنبش حقوقی سیاه‌پوستای آمریکا تو جاهای مختلف داشته. جایزه صلح نوبل رو هم برنده شده. کلی مطلب راجبش هست. اصلاً جنبش ضد نژادپرستی رو با اسم ایشون می‌شناسن تو آمریکا. ولی سال 1955 زمانی که نیکسون باهاش تماس می‌گیره، مارتین لوترکینگ هنوز یه جوان 26 ساله است که فقط یه سال وارد مونتگومری شده. توی کلیسا مشغول به فعالیته و هنوز اونقدرها شناخته شده نیست. هیچ کدوم از اون افتخاراتی که الان اشاره کردم هنوز اون موقع بهش نرسیده. نیکسون از لوترکینگ میخواد توی کلیسا یه جلسه ترتیب بده، یه جورایی به مردم در مورد متن اعلامیه و تحریم اتوبوس‌ها اطلاع رسانی کنه. لوترکینگ وقتی این درخواست رو قبول میکنه شاید خودش هم فکرشو نمیکرد که یه روز تبدیل میشه به رهبر یکی از مهمترین جنبش‌های سیاسی اجتماعی تاریخ دنیا. فکرش رو هم نمی‌کرد این حرکت آغاز جنبشی میشه که به خاطرش چند بار قصد ترورش رو می‌کنن و حتی زندانم میره. خیلی از کسایی که اعلامیه تحریم اتوبوس‌ها بهشون رسیده بود احتمال می‌دادن که این اعتراض چیزی بیشتر از یه رخداد یه روزه نیست. پیش‌بینی می‌کردن نتیجه مهمی رو در پی نخواهد داشت. اعتراضات کوچیک هر روز تو سر و سر دنیا اتفاق می‌افته. ولی تقریباً همه‌شون مثل بادکنک بادشون خالی میشه. هیچ کس اونقدر دوست و رفیق نداره که بتونه دنیا رو تغییر بده. آخه این اولین باری نبود که همچین اتفاقی می‌افتاد. تو همون سال چند تا سیاه‌پوست دیگه هم به خاطر نقض قوانین تفکیک نژادی تو مونتگومری بازداشت شده بودن. اما هیچ کدوم از این بازداشت‌ها منجر به تحریم یا اعتراض همگانی نشد. چیزی که ماجرای روزا پارکس رو از بقیه جدا می‌کرد، در واقع خود روزا پارکس بود. اون آدم خیلی فعالی بود. منشی بخش محلی NAACP توی کلیسای نزدیک خونه‌شون یه مسئولیت نظارتی داشت. آخر هفته ها داوطلبانه می رفت به پناهگاه آدم های فقیر، بهشون کمک می کرد. شغلش هم خیاطی توی فروشگاه بود. با یه گروه از خیاط های دیگه برای بیمارای فقیر پتو و لباس رایگان می دوختن. در واقع تو فعالیت های اجتماعی غرق شده بود. همین موضوع باعث شد دوست و آشناهای زیادی پیدا کنه و شهرت و محبوبیت کم و بیشی رو بین مردم مونتگومری داشته باشه. مونتگومری اونقدر هم شهر بزرگی نیست، همین الانش کمتر از 400 هزار نفر جمعیت داره. بالاخره روز تحریم فرا رسید و لوترکینگ سپیده دم صبح رفت دفتر کارش. کنار پنجره منتظر نشست تا اولین اتوبوسی رو که رد میشه با چشمای خودش ببینه. معمولا تو اون تایم اتوبوس‌ها پر بود از کارگرها و کارمندای سیاه‌پوستی که باید سر کارشون حاضر می‌شدند. اما اون روز وقتی لوترکینگ نور چراغ اولین اتوبوس رو از دور دید، با کمال حیرت متوجه شد که هیچ مسافر سیاه‌پوستی تو اتوبوس وجود نداره. اون برای اینکه مطمئن بشه سوار ماشینش شد و مسیرهای دیگر رو هم بررسی کرد. در عرض یه ساعت فقط 8 تا سیاه‌پوست رو دید که سوار اتوبوس شدن. بقیه‌شون داشتن سوار بر درشکه یا پیاده می‌رفتن به مقصدشون. لوترکینگ حتی روز قبل از تحریم چند تا از راننده‌های تاکسی رو قانع کرده بود تا از مسافرای سیاه‌پوست کرایه هم قیمت با بلیت اتوبوس بگیرن، تا اینطوری شاید سیاه‌پوستا برای تحریم اتوبوس‌ها بیشتر ترغیب بشن. بعد از ظهر همون روز وقتی که روزا پارکس تو دادگاه محکوم شد، بیشتر از 500 نفر از سیاه‌پوستا به نشونه اعتراض تو راهروها و جلوی در دادگاه ازدحام کرده بودند. در مورد اینکه چرا ماجرای تحریم اتوبوس‌های مونتگومری موفقیت‌آمیز بود، آدمای زیادی حرفای زیادی زدن. مثلا یکیش همونی که چند دقیقه قبل بهش اشاره کردم، که روزا پارکس یه آدم فعال مدنی بوده و به خاطر شخصیت خود روزا پارکس بوده که جنبش اینقدر گسترده شد. یا مثلا بعضی دیگه از جامعه شناس‌ها میگن اون زمان جو سیاسی آمریکا در حال تغییر بود. درست 6 ماه قبل از ماجرای تحریم اتوبوس‌ها، دادگاه عالی ایالات متحده قانونی رو مقرر کرده بود که تفکیک نژادی تو مدارس رو غیر قانونی اعلام می‌کرد. همچین شرایطی به مردم این حس رو داده بود که تغییر در راهه. برای همین به خودباوری رسیده بودند که میتونن بقیه ی قوانین تبعیض نژادی رو هم اصلاح کنن. یه سریای دیگه هم نظرشون اینه که این اتفاقات کاملا شانسی بوده، نتیجه یه سری اتفاقات کاملا تصادفی بوده که پشت سر هم رخ داده و به موفقیت هم رسیده. مثلا اگه یه سال قبل از این ماجرا لوترکینگ نمی اومد به مونتگومری، عملا کسی نبود که مثل اون این جنبش رو هدایت کنه و به نتیجه برسونه. اما بین همه این نظرهای مختلف، یه جامعه شناس معروف به نام مارک گرانووتر هم نظر خودش رو گفته، به نام نظریه پیوندهای قوی و ضعیف و فشار همتراز. برای اینکه این نظریه جامعه شناسی رو بهتر متوجه بشید، یه پژوهشی رو که خود آقای گرانووتر انجام داده براتون توضیح میدم. گرانووتر توی جامعه آماری 282 نفره میخواست بررسی کنه که این آدما چطوری شغلشون رو پیدا کردن. این 282 نفر آدمای خاصی بودن که تو مواقع حساس از پستای خالی آگاه میشدن و سریع برای استخدام اقدام میکردن. گرانووتر میخواست بفهمه اینا چطوری از پستای خالی سری با خبر میشدن. اینطوری انتظار میره که آدما برای پیدا کردن کار اگه به غریبه ها رو بزنن درخواستشون رد میشه، ولی اگه به دوستای نزدیکشون مراجعه کنن احتمال این که به نتیجه برسن خیلی بیشتره. حدس آقای گرانووتر این بود که این 282 نفر مشاغلشون رو به وسیله همین دوستای نزدیکشون پیدا کردن. اما با بررسی‌هایی که انجام داد فهمید حدسش غلطه. در واقع بیشتر این افراد مشاغلشون رو توسط کسایی پیدا کرده بودند که نه دوست بودن و نه غریبه، یا به عبارت دیگه این واسطه ها دوست دوستاشون بودن. یعنی کسایی که با یکی دو تا واسطه ما رو کم و بیش میشناسن یا حداقل اسممون رو شنیدن. ما با این آدم ها پیوندهای ضعیف داریم، برعکس دوستای صمیمیمون که باهاشون پیوندهای قوی داریم. آقای گرانووتر معتقد بود این پیوندهای ضعیف ارزششون خیلی بیشتر از پیوندهای قویه. میگفت اکثر ماها با آدمای شبیه به خودمون دوست صمیمی میشیم. حلقه آدمای خیلی نزدیک به ما معمولاً سطح سواد و درآمدشون مثل خودمونه. گذشته از این، آدمای نزدیک به ما تقریباً به اندازه خود ما به اخبار و اطلاعات دسترسی دارن. ما و دوستای صمیمیمون همگی داریم توی یه دنیا زندگی میکنیم. تقریباً به یه اندازه در معرض اخبار و اطلاعات یکسان قرار داریم. چیزی که باعث میشه ما از دنیای محصور شدمون بیرون بیاییم و پیشرفت کنیم، در واقع همین قدرت پیوندهای ضعیفه. کسایی که ما باهاشون پیوندهای ضعیف داریم، یعنی دوست دوستای ما که قاعدتاً جامعه بزرگتری هستن و تفاوت‌هاشون با ما بیشتره. به ما امکان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بزرگتری رو میدن. گرانوتر میگفت برای اینکه پیوندهای ضعیف خوب اثر کنن، اول باید پیوندهای قوی تأثیرشون خوب باشه. یعنی اول باید دوستای صمیمی ما خوب ما رو بشناسن، حاضر باشن برامون فداکاری کنن تا بشه پیوندهای ضعیف خوب اثرشون رو بذارن. وقتی پیوندهای قوی و ضعیف تو یه جهت با هم اثر کنن، اون وقت جامعه تحت فشاری به نام فشار همتراز به یه سمت حرکت میکنه. فشار همتراز همون عاملیه که شما رو تشویق یا تهدید میکنه که به ازای امتیازی که جامعه اطرافتون به شما میده، شما هم امتیازاتی بهش بدین، وگرنه از اون جامعه طرد میشین. در واقع شما تحت تأثیر فشار همتراز همواره در حال امتیاز دادن و امتیاز گرفتن از جامعه هستید. حالا این جامعه میتونه جامعه چند نفره شما و دوستتون باشه یا جامعه چند هزار نفره سیاه‌پوستای مونتگومری. فشار همتراز میگه مثلا وقتی یکی از دوستاتون از شما بخواد که برای یکی از دوستاش یه شغلی جور کنید، شما اگه این کار رو نکنید ممکنه توسط اون دوستتون طرد بشید. مثلا این که دیگه اون دوستتون جمعه شبها نیاد باهاتون تنیس بازی کنه، یا این که وقتی هم شما کارتون بهش گیر افتاد اون هم شما رو رد میکنه. گرانوتر میگفت تو ماجرای تحریم اتوبوس‌های مونتگومری هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. اغلب آدمایی که اعلامیه رو دریافت کرده بودن یا مستقیماً خانم پارکس رو میشناختن، یا اینکه از طریق یکی دو تا واسطه مثل لوترکینگ یا نیکسون باهاش آشنا بودند. در حقیقت این آدما که تو تحریم اتوبوس‌ها شرکت کردند، پیوندهای قوی و ضعیف با روزا پارکس داشتند و اینجاست که به قدرت پیوندهای ضعیف پی می‌بریم. اگه فقط دوستای صمیمی خانم پارکس، کسایی که باهاشون پیوندهای قوی داشت، فقط همینا به متن اعلامیه عمل می‌کردند، اتفاقی خاصی نمی‌افتاد. اما وقتی پیوندهای قوی و ضعیف با هم در یک جهت اثر کردند، قدرتی باور نکردنی خلق کرد که یه تغییر گسترده رو تو جامعه اثر داد. نکته‌ای که در مورد پیوندهای قوی و ضعیف اهمیت داره اینه که این پیوندها وقتی خوب اثر می‌کنن و باعث فشار همتراز میشن که پای آدم‌های فعال اجتماعی وسط باشه. آدمایی که با طیف وسیعی از افراد در ارتباط باشن، یعنی یکی مثل روزا پارکس یا نیکسون، یا تو سطح بالاترش یکی مثل مارتین لوتر کینگ. این حرف خیلی شبیه حرفیه که تو اپیزود قبلی راجع به صحبت کردم، قانون میلگرام. اونجا هم صحبت از این بود که پاول ریوری مثل یک کانکتور عمل میکرد، آدمایی که باهاشون ارتباط داشت و همدیگه وصل میکرد. اما خب اونجا دیگه صحبتی از پیوند قوی و ضعیف و فشار همتراز نبود. تو این اپیزود بحث برامون روشن‌تر شد. شاید این نظریه پیوندهای قوی و ضعیف رو بشه به حرکت پاول ریوری و شروع انقلاب آمریکا هم تعمیم داد که تو اپیزود قبلی مفصل راجبش صحبت کردم. فشار همتراز، همون نیرویی که گفتم باعث میشه شما به جامعه اطرافتون امتیازاتی بدین تا امتیازاتی بگیرین، در مورد ماجرای تحریم اتوبوس‌های مونتگومری اینطوری تفسیر میشه. وقتی یکی از افراد عضو جامعه سیاه‌پوستای مونتگومری میبینه که تقریبا همه افراد دور و برش قصد دارن اتوبوس‌ها رو تحریم کنن، اگه اون تو این تحریم شرکت نکنه، خب طبیعتاً از امتیازاتی که جامعه سیاه‌پوستا بهش میدن محروم میشه. همین به اصطلاح تهدید براش انگیزه ای میشه که تا اونم بیاد و تو این فعالیت گسترده شرکت کنه و خودشو هم مسیر این موج قرار بده. به همین شکل این باور مثل یه ویروس تو جامعه پخش میشه و از جامعه سیاه‌پوستای مونتگومری هم فراتر میره و میرسه به کل ایالات متحده آمریکا و حتی جامعه سفیدپوستا رو هم تحت تاثیر قرار میده. برای اینکه متوجه بشید فشار همتراز چه قدرتی رو میتونه خلق کنه، باید بریم به 9 سال بعد از دستگیری روزا پارکس، زمانی که هزاران جوان آمریکایی جون خودشونو به خطر انداختند تا قوانین تبعیض نژادی رو اصلاح کنند. تحریم اتوبوس‌های مونتگومری فقط محدود نشد به روز دوشنبه 5 دسامبر 1955. تحریم از یک روز به یک هفته، بعد به یک ماه، بعدش به 2 ماه تمدید شد بدون اینکه اصلاحی تو قانون صورت بگیره. سیاه‌پوستا کم کم دیگه داشتن خسته می‌شدند. داشتن به این باور می‌رسیدن که کارشون بی‌نتیجه است. فشار همتراز یواش یواش داشت کم رنگ می‌شد. تعهد و همبستگی جامعه سیاه‌پوستا رو به کاهش بود. فشارها و تهدیدها روی لوتر کینگ به عنوان رهبر جنبش زیاد شده بود. تو همچین شرایطی یه شب وقتی که لوتر کینگ توی کلیسا مشغول نیایش بود، بهش اطلاع دادن که یه بمب کنار دیوار خونش منفجر شده. سریع میره سمت خونه و میبینه که یه طرف دیوار خونش کاملا تخریب شده. اگه همسر و فرزندش تو خونه بودن قطعا کشته میشدن. کلی جمعیت سیاه‌پوست اونجا تو محل حادثه جمع شدند. نیروی پلیس هم از جمعیت دائما میخواست که متفرق بشند. سیاه‌پوستای معترض این حادثه را یه اقدام تروریستی میدونستند برای خفه کردن جنبش ضد نژادپرستی. همونجا میخواستند با پلیس درگیر بشن. حتی یکی دو نفرشون هم درگیری رو آغاز کردند. اما لوتر کینگ خیلی خونسرد مردم رو دعوت کرد به آرامش. شروع کرد به سخنرانی. گفتش که ما نباید جنبشمون رو با رفتارهای آشوبگرانه خراب کنیم. کسی که با شمشیر زندگی کنه آخرش با شمشیر هم به هلاکت میرسه. ما باید برادرهای سفیدپوستمون رو دوست داشته باشیم. بهشون احترام بذاریم. خلاصه با این حرفاش جو و آروم کرد و از مردم خواست به جای هر اقدامی به تحریم اتوبوس‌ها فقط ادامه بدن تا زمانی که به خواستشون برسند. از سخنرانی اون شب لوتر کینگ خیلی خوششون اومده بود. اصلاً لوتر کینگ سخنران ماهری بود. رئیس پلیسی که اون شب توی محل حادثه حاضر بود بعداً گفت اگر به خاطر نصیحت‌های این سیاه‌پوست نبود همه ما مرده بودیم. این ترور ناموفق و سخنرانی بعدش یه پرتوی جدیدی رو برای جنبش ایجاد کرد. دیگه خیلی ها از لوتر کینگ الهام می گرفتن و حتی بعضی از سفیدپوستا هم جذب شده بودند. مردم تحت رهبری لوتر کینگ خیلی صلح طلبانه و خیلی خودجوش به جنبش ادامه می دادن. اصلاً به خاطر همین عقاید و رفتارهای لوتر کینگ بود که بعدها تو سال 1964 جایزه صلح نوبل رو بهش دادن. وقتی پلیس مونتگومری برای سرکوب سیاه‌پوستا شروع کرد به دستگیری عوامل جنبش، لوتر کینگ میگفت این شیوه ها نمیتونه ما رو متوقف کنه، بلکه بیشتر به همون خدمت میکنه و ما رو با همدیگه نزدیکتر میکنه. مردم اونقدر باورمحور شده بودن که وقتی دادگاه 90 نفر متهم کرد، تعداد زیادی از سفیدپوستا رفتن جلوی دادگاه تجمع کردن و میگفتن ما رو هم مثل برادرانمون دستگیر کنید. نهایتاً یه سال بعد یعنی 17 دسامبر 1956 دادگاه عالی ایالتی اعلام کرد که تفکیک نژادی تو اتوبوس‌ها ناقض قانون اساسیه و 3 روز بعد به مقامات دستور دادن که اتوبوس‌ها باید مختلط بشن. ساعت 6 صبح روز بعد مارتین لوتر کینگ به همراه نیکسون و بقیه رهبران جنبش که یه سال میشد سوار اتوبوس نشده بودن، اومدن تو ایستگاه اتوبوس ایستادن و وقتی سوار شدن رفتن ردیف جلو نشستن. یعنی همون جایی که سالها نشستنش برای سیاه‌پوستا غیر قانونی بود. راننده سفیدپوست اتوبوس از لوتر کینگ پرسید: شما باید عالی جناب کینگ باشید، درسته؟ بهش جواب داد: بله، خودم هستم. راننده هم گفت: خوشحالم که امروز در خدمت شما. موفقیتی که سیاه‌پوستای مونتگومری تو اعتراضاتشون بهش رسیدن پایان جنبش نبود. همون روزی که قانون تفکیک نژادی اصلاح شد تو مونتگومری، لوتر کینگ یه سخنرانی برای مردمش تو کلیسا ترتیب داد. تو حرفاش گفت این پایان راه نیست. هنوز سالها مبارزه در پیشه. سیاه‌پوستای ایالات دیگه هم از مردم مونتگومری و آموزه‌های لوتر کینگ الهام گرفتن و اعتراضات گسترده یا علیه قوانین تبعیض نژادی به راه انداختن. موجی از اعتراض و تحسن تو سراسر آمریکا از شهر سلما و لیتل راک در ایالت آرکانزاس گرفته تا کرینزبرو در کارولینای شمالی راه افتاده بود و تا میسیسیپی، فلوریدا، کالیفرنیا و واشنگتن دی سی هم گسترش پیدا کرد و حتی به راهروهای کنگره ایالات متحده هم رسید. توضیح هر کدوم از این جنبش‌ها خودش یه اپیزود مطلب داره که اینجا قصد ندارم واردش بشم، اما چیزی که اهمیت داره اینه که تقریبا همه این جنبش ها و فعالیت های سیاسی توسط انجمن NAACP و تحت رهبری مارتین لوترکینگ ادامه پیدا کرد، تا اینکه بالاخره تو سال 1964 لیندون جانسون رئیس جمهور آمریکا قانون حقوقی مدنی رو امضا کرد که همه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی رو غیر قانونی اعلام می‌کرد. این تغییر مهم زندگی میلیون‌ها انسان سیاه‌پوست رو تو آمریکا برای همیشه متحول کرد. دستاوردی که نتیجه فعالیت‌های شجاعانه و مداوم لوترکینگ و سیاه‌پوست‌های دیگه بود. کسایی که با آموزه‌های مسالمت‌آمیز از یک دهه جنبش و اعتراض خسته نشدند تا به هدفشون رسیدند.
So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. That one day, this nation will rise up, and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
چیزی که شنیدید قسمتی از سخنرانی مارتین لوتر کینگ بود تو سال 1963 با این عنوان: من رویایی دارم. یه چیزی حدود 250 هزار نفر این سخنرانی رو از نزدیک تماشا کردند و یکی از مهمترین سخنرانی‌های تاریخ ایالات متحده آمریکا محسوب میشه. اما متاسفانه لوتر کینگ آوریل 68 تو سن 39 سالگی به ضرب گلوله ترور میشه و زندگی پرهیاهوش بالاخره به پایان میرسه. توی بخشی از همون سخنرانی معروفش من رویایی دارم اینجوری گفته بود: دوستان من، درسته که امروز و فردا مشکلاتی هست، اما من رویایی دارم که این رویا عمیقا ریشه داره در رویای آمریکایی. در رویای من روزی این ملت به پا میخیزه و زندگی رو با معنای حقیقی این اصل اعتقادی آغاز میکنه که همه انسان‌ها با هم برابر خلق شدن. در رویای من روزی بر فراز تپه‌های جورجیا فرزندان برده‌های پیشین میتونن در کنار بردهداران پیشین دور یک میز بشینند. در رویای من روزی هر چهار فرزندم تو کشوری زندگی خواهند کرد که نه بر مبنای رنگ پوستشون، بلکه بر مبنای منش و شخصیتشون قضاوت میشن. ما با ایمان خودمون میتونیم از دل کوه ناامیدی جواهر امیدواری رو بیرون بیاریم. با اتکا به ایمان خودمون میتونیم در کنار هم مبارزه کنیم، به زندان بریم، از آزادیمون دفاع کنیم و بدونیم که بالاخره یه روز آزاد خواهیم شد. دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور واقعاً شخصیت عجیب و فوق‌العاده‌ای داشت. ای کاش میشد توی اپیزود دیگه بیشتر در موردش صحبت کنم. به خاطر اینکه فعالیت‌های سیاسیش که مدل صلح‌طلبانه‌ای داشت، سال 1964 جایزه صلح نوبل رو بهش دادند. لوتر کینگ جوان‌ترین کسیه که در طول تاریخ جایزه صلح نوبل رو برنده شده. تو همین امروز هم سال روز ترور لوتر کینگ تو آمریکا روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ نامگذاری شده و تو تمام ایالت‌های آمریکا تعطیل رسمیه. یه تندیس از ایشون هم تو پارک ملی واشنگتن قرار گرفته، کنار مجسمه ابراهام لینکن، توماس جفرسون و روزولت، سه رئیس جمهور فقید آمریکا. زیر تندیسش این جمله خطاب به روزولت حکاکی شده: حالا وقت اون رسیده که گفته تو مبنی بر این که همه انسان‌ها با هم برابرند و در عمل هم ببینی. سومین اپیزود از پادکست معجون تقدیمتون شد. معجون و من مسعود فهیمی برای شما تهیه و روایت میکنم. این اپیزود برگرفته از یک کتابی بود به نام کتاب قدرت عادت، نوشته ی آقای چارلز دوهینگ. کتاب معروفیه، شاید خیلیاتون خونده باشید، اما این نکته رو بگم که این کتاب یک کتاب تاریخی یا سیاسی نیست. یک کتاب روانشناسیه که توش پر از داستانهای جالب و تأثیرگذار که من یکیشو امروز براتون تعریف کردم. ممنون از این که پادکست معجون رو دنبال میکنید. ممنون از این که معجون رو به دوستاتون معرفی میکنید. پادکست معجون رو میتونید تو شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر یا اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرسش رو تو قسمت توضیحات اپیزود قرار دادم. اگر مایل بودید حمایت مالی داشته باشید از پادکست، لینک حامی باش معجون رو هم تو همون قسمت توضیحات قرار دادم. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.